حاجت روات کنی.
الهی
آمین. چشم چشم بروی چشم.
بسم الله.
غزل‌های بارانی. نویسنده سهیلا خدادادی، تهیه کننده فاطمه محمدیانفر، بازیگران فاطمه شاه حسینی، میلاد اندلیبی، ارسلان جولایی، صدا بردار زهره محمدی، تهیه شده در گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. برگزاری مراسم عزاداری شام غریبان حسینی در سراسر کشور. در حرم رضوی خادمان امام رضا علیه السلام مرثیه خوانی کردند. آمادگی زنجان برای مراسم یوم زینب. دوستداران اهل بیت علیهم السلام در اجتماع امروز زینبیه اعظم زنجان دلدادگی حضرت زینب سلام الله علیها را روایت می کنند. و ادامه حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه. دست کم 7 فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 7:30 از رادیو فرهنگ خوش آمدید. من ارمی هستم. مراسم عزاداری شام غریبان حسینی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه. در شام غریبان شب حزن و ماتم آل الله، جمعی از مردم دلباخته حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت آن حضرت در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه گرد هم آمدند و در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی به عزاداری پرداختند. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین جواد محمد زمانی سخنرانی کرد و آقای مهدی سماواتی به ذکر مصیبت و قرائت دعای توسل پرداخت و آقای مهدی سلحشور نیز مرثیه سرایی و نوحه خوانی کرد. همزمان با شام شهادت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و دیگر شهدای کربلا، مراسم شام غریبان در کشور برگزار شد. در حرم رضوی هم خادمان با مرثیه خوانی این مصیبت را به حضرت رضا علیه السلام تسلیت گفتند. شام
غریبان. حرم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در شب شام غریبان امام حسین علیه السلام
شد کشت دیگر شاق شهیدان بی سر فتاده بین خون سالار زینب.
در شب شام غریبان سید الشهدا عزاداران حسینی آمده بودند تا تسلای خاطری باشند برای اسرای دشت کربلا.
امشب به یاد چه کسی شمع روشن میکنه؟
طفلان مسلم.
آقا ابو عبدالله امام حسین شام غریبان بود.
به یاد امام حسین علیه السلام و 72 تن از یارانش.
مولا علی موسی رضا تسلیت آقا.
خادمان زائران و مجاوران عزادار با شمع‌های روشن آمده بودند، هم برای عرض تسلیت به ولی نعمتشان و هم برای تجدید عهد و پیمانی دوباره.
مال کنار القمه سردار زینب.
شام غریبان ابو عبدالله الحسین علیه السلام فرصتی شد تا هر کس به نوبه خود پیام عاشورا را بازخوانی کند.
از امام حسین چه درسی گرفتیم؟
از امام حسین درس فداکاری.
انسانیت.
اون چیزی که من میدونم معامله بود که با خدا کرد، فقط عشقی که به خدا داشت.
گفتن امام حسین که اگر دین نداری آزاده باش و سعی کن نه ظلم کن و نه زیر بار حرف ظلم برو.
به خاطر احیای امر به معروف و نهی از منکر.
امشب عزادار حسین گردید زهرا.
امام حسین علیه السلام در محرم سال 61 قمری قیام کرد تا درس آزادی و آزادگی سرمشق زندگی من و شما باشد. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
آمادگی زنجان برای یوم زینب. اجتماع زینبیه اعظم زنجان ساعت 16 امروز 11 محرم در زنجان برپا می شود. مهمانانی از 10 کشور همچون سوریه، لبنان، ترکیه، هند، بحرین، امارات، عراق، عربستان، افغانستان و پاکستان در این گرد همایی حضور دارند.
زینبیه اعظم زنجان در روز 11 محرم دلدادگی زینب برای حسین را روایت
می‌کند.
در مسیر حرکت دسته عزاداری زینبیه اعظم زنجان 1200 خادم خدمت رسانی می‌کنند.
به اصالت تمام تلاشش بود که این فرهنگ حسینی رو زنده نگه داری.
بیش از 4000 مهمان از سراسر کشور در این اجتماع حضور دارن.
ما از بندرعباس اومدیم.
از تبریز ما اومدیم.
از تهران اومدم.
از مشهد مقدس.
و امسال مهمانان از 10 کشور جهان هم خودشون رو به زنجان رساندن.
My name is Hassan Shahadi. I came from Lebanon.
در لبنان هستیم و شیعه هستیم و نزدیک هستیم به سوریه و حضرت مقبره حضرت زینب و برای همین علاقه خاصی به سید زینب داریم.
اوت ترکیه بنظر
منطقه کارس ارزنجان منطقه نزدیک به مرز ایران همچین مراسمی داریم، تو استانبول هم داریم.
عکاسانی از امارات، لبنان، عراق و عربستان حضور دارند تا صحنه های ارادت و دلدادگی را به ثبت برسانند.
خیلی برام جای خوشحالی داره که اینجا اومدم.
خیلی علاقمند بودم که یک بارم که شده این موقعیت واسه من فراهم بشه که بتونم عکاسی بکنم.
مسجد زینبیه زنجان با قدمتی 400 ساله در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده است. حرکت زینبیون زنجانی از مقابل مسجد زینبیه زنجان آغاز خواهد شد و در مسیر 3 کیلومتری تا امامزاده سید ابراهیم علیه السلام فریاد لبیک یا زینب و لبیک یا حسین سر خواهند داد. مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، زنجان.
شهرها و روستاهای کوچک و بزرگ ترکیه شاهد برگزاری مراسم عزاداری ابا عبدالله بود. علاقمندان به مکتب امام حسین علیه السلام در ترکیه از ارادت خود به این مکتب میگویند.
عاشورای حسینی در کشور مسلمان ترکیه با شرکت صدها هزار تن از شیفتگان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش در شهرها و روستاهای مختلف این کشور. در استانبول، بزرگترین شهر ترکیه، عزاداران حسینی با تجمع 10,000 نفری و دستجاد عزاداری در منطقه زینبیه با سید و سالار شهیدان بیعتشان را تازه کردند. عاشورای امسال شور عزاداران و شیفتگان سید و شهدا در آنکارا پایتخت ترکیه به اوج رسید.
از کودکی به مجلس عزاداری امام حسین اومدم و این راه رو تا جان در بدن دارم ادامه میدم.
بگم ماتم گنمش.
امروز روز ماتم و عزا برای ماست. ما دخترای ترکیه عاشق امام حسینیم. دعا میکنیم خداوند ما رو در این راه ثابت قدم نگه داره.
در شهرهای اقدیر و کارس در شمال ترکیه هم مرز با کشورمان هم عزاداران حسینی به خیابانها آمدند و عاشورایی دیگر رقم زدند.
در جامعه 85 میلیونی ترکیه ارادتمندان به مکتب اهل بیت و سید الشهدا علیهم السلام در اکثریتند. خیلی عزاداران عاشورایی در سراسر این کشور چند صد هزار نفری و یا میلیونی است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
نظری متفاوت از جنس نوع دوستی. در روزهای عزای امام حسین علیه السلام مردم در بسیاری از نقاط کشور در صف نذری می ایستند، اما این بار برای نجات جان هموطنانشان خون اهدا می کنند.
نذر در واقع اهدا خون داشتم به نیابت حضرت ابوالفضل و امام حسین.
نیاز به خون داریم، ما وظیفه دونستم که بیام خونم رو اهدا کنم.
پویشی که در استان و در سراسر کشور در بحث اهدا خون به خصوص گروه های خونی که مورد نیاز سازمان اهدا خون است و عزیزانی در کشور نیاز به این گروه خونی دارن، بر خودمون وظیفه دونستیم که در این پویه شرکت کنیم.
دو ساعتی هست که منتظریم از که خون بدیم.
پنجوریم تو آدم اینجا.
من 19 سالمه، از امسال شروع کردم، هر سال عاشورا نذر کردم که برای نیازمندا برای بیمارا اهدای خون کنم.
روزای عاشورا به نیت امام حسین نذری که کردم.
در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک ساختمان مسکونی در مرکز نوار غزه 7 فلسطینی شهید و شماری زخمی شدند. بر اساس اعلام سازمان دفاع مدنی غزه حدود 70 نفر داخل این ساختمان بودند. در حمله هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر به مسجدی در اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه یک فلسطینی شهید شد و 15 تن دیگر زخمی شدند. در کرانه باختری نیروهای ویژه رژیم صهیونیستی بامداد امروز با یک کامیون به محله عدبوس در جنین یورش بردند. منابع محلی از وقوع درگیری بین رزمندگان فلسطینی با اشغالگران در این شهر خبر دادند. خبر دیگر این که آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی آنروا در گزارشی اعلام کرد حدود 70% از مدارس وابسته به این آژانس در غزه تخریب شده. بر اساس این گزارش بیش از 95% این مدارس به عنوان مرکز اسکان آوارگان فلسطینی مورد استفاده قرار می گرفت. به گفته آنروا بر اثر بمباران مدارس و مراکز وابسته به آن در نوار غزه از آغاز جنگ 539 آواره فلسطینی به شهادت رسیدند. دبیرکل حزب الله لبنان گفت وحدت مسلمانان و همبستگی جبهه‌های مقاومت از نتایج نبرد طوفان الاقصی است. سید حسن نصرالله در مراسم شب عاشورای حسینی در زاهیه بیروت با بیان اینکه سازمان‌های اطلاعاتی غربی در دهه گذشته برای افزایش تنش‌های فرقه‌ای و مذهبی در منطقه برنامه‌ریزی کرده بودند افزود، نبرد طوفان الاقصی این تنش‌ها را کاهش داد. دبیر کل حزب الله لبنان گفت پس از پایان نبرد طوفان الاقصی که ان شاء الله با پیروزی همراه خواهد بود، سازمان‌های اطلاعاتی منطقه و جهان تلاش می‌کنند بار دیگر اختلافات فرقه‌ای و مذهبی را افزایش دهند. بنابراین باید مراقب و از این توطئه بر حذر باشیم. رایزنی‌های سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان در نیویورک. آقای باقری در دیدار وزیر امور خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد اسناد مهم همکاری‌های دو جانبه به ویژه معاهده جامع مشترک راهبردی هر چه زودتر به سرانجام برسد. سرپرست وزارت امور خارجه در واکنش به برنامه روسیه برای طرح مسئله فلسطین و جنایات صهیونیست‌ها در غزه در مدت ریاست دوره‌ای این کشور و شورای امنیت از تلاش‌های روسیه قدردانی کرد. وزیر امور خارجه روسیه هم ابراز امیدواری کرد که روند همکاری‌های دو جانبه و سرعت در اجرای برنامه‌ها در دستور کار دو کشور قرار گیرد. سرپرست وزارت امور خارجه همچنین در دیدار وزیر امور خارجه مجارستان هشدار داد هر گونه تنش‌آفرینی جدید در منطقه به ضرر آتش‌افروزان خواهد بود. وزیر امور خارجه مجارستان هم در این دیدار بر اهمیت دیپلماسی در روابط دو جانبه و عرصه بین‌الملل تاکید و از تقویت مناسبات با ایران استقبال کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران برخی گزارش‌های ادعایی در یکی از رسانه‌های آمریکا درباره نقش ایران در حمله مسلحانه اخیر به دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور را تکذیب کرد. ناصر کنعانی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران در پیگرد قضایی ترامپ به علت ایفای نقش مستقیم در جنایت ترور سردار شهید قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصمم است، اما هر گونه مداخله در حمله مسلحانه اخیر علیه ترامپ و یا ادعاها در مورد قصد ایران برای چنین اقدامی را قویاً رد می‌کند و چنین ادعاهایی را دارای اهداف انگیزه‌های مغرضانه سیاسی می‌داند. همچنین دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل در نیویورک در بیانیه‌ای اتهامات مطرح شده را بی‌اساس و مغرضانه دانست. شبکه آمریکایی CNN در گزارشی مدعی شده بود مقامات اطلاعاتی این کشور در هفته‌های اخیر نقشه احتمالی منتسب به ایران برای کشتن دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور را کشف کردند. CNN با این حال در گزارش خود آورده که هیچ ارتباطی با تلاش برای ترور اخیر ترامپ در تجمع پنسیلوانیا وجود ندارد. راه بی پایان. عشق و ارادت به امام حسین علیه السلام و حضور در صحنه های نذر و دعا و دسته های سینه زنی بعد از صدها سال هنوز هم در ادامه راه سید الشهدا بی پایان است.
میخواستم که مشق لیلی کنم نوشتم حسین.
چرا ما ملت امام حسینی؟
مادرین که عشق امام حسین تو دل همه ما هست.
ما ملت امام حسین یعنی زیر بار ظلم نرفتن،
چون 8 سال دفاع مقدس انجام دادیم.
یعنی بعد از اینکه 1400 سال هم گذشته هنوزم داغش به دلمون مونده و پیام عاشورا رو میخواییم به همه جهانیان برسونیم.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
این عبارت همواره شعار عاشورایی ما بوده است، در زمزمه ها و نواها و در سبک زندگی ما.
چشم حرامی با حرم رو برو شد، حرم رو برو شد.
توش آب و بستن، علی اصغرشو کشتن، علی اکبرشو کشتن.
دوستش داریم، قهرمان این قصه رو دوست داریم.
امام حسین علیه السلام مکتبی است که با ویژگی‌هایش همه را پای کار خود نگه داشته.
این آزادگیه که امام حسین داشتن.
اون لقب سارنده میتونه اون شأن و منزلت امام حسین رو نشون بده.
یا حسین گویان شهر خود را سیاه‌پوش کردند تا از ارادت خود بگویند.
مدیونشم، احساس دین میکنم، امامه، عشقمه.
تا حالا بر امام حسین علیه السلام شما چه کار کردید؟
در حد خودمون تا تونستیم عزاداری کردیم، نذری دادیم. به هر حال
من فکر نکنم تونسته باشم اصلا یک گوشه از چه میگن عیسی رو فداکاریش رو جبران کرده باشه.
خیلی ها با امام حسین علیه السلام از صمیم قلب صحبت میکنند و عهد میبندند.
قول میدیم که همچون سربازش هر همیشه آزاده باشیم.
واقعا راه حسینی رفتن برای ما مهمه،
این که بتونم حسینی زندگی کنم. حسین
جان. عاشورای امسال هم گذشت، اما عشق به امام حسین علیه السلام پایانی ندارد.
کتاب هنر تعزیه آیینی پویا از شرق تا غرب عالم در انتشارات بحر قلم به چاپ رسید. این کتاب به صورت جامع به تاریخچه تعزیه از گذشته تا کنون در ایران می‌پردازد و 288 کد هوشمند تصویری و صوتی از تعزیه خوانی دارد. مرتضی رمضانی نویسنده این اثر است.
هنر تعزیه نمایشی است آینی از واقعه کربلا که قدمتی چند صد ساله دارد. مرتضی رمضانی نویسنده کتاب.
از اواخر صفوی بهش پرداخته شده و در زمان قاجار اوج تعزیه خانی بوده.
صحی تهیه کننده تلویزیون.
هنر ملی ایرانی است. علاوه که ما در اصفهان هم میتونیم بگیم یکی از اصلی ترین مکاتب تعزیه کشور رو از حداقل 400-500 سال پیش از زمان ملا بایز کاشان تا رجا زفری و امروز داشتیم.
گفته ها و ناگفته های هنر تعزیه حالا در کتابی به قلم مرتضی رمضانی که خودش شبیه خان بوده و دلبسته هنر تعزیه آمدن.
وقتی کودک بودم و از دور به مجلس تعزیه امام حسین نزدیک می شدم، گویی فرشتگان اختیار حرکتم را در دست می گرفتم.
از طفولیت تعزیه خوان بودیم و همراه پدرم در مجالس تعزیه شرکت می کرد. یه دینی از تعزیه خانها گردن خودم احساس می کردم.
در این کتاب از 46 پیشکسوت تعزیه خانی در ایران و 29 شبیه خان اصفهانی و همچنین 51 شبیه خان شهید ایرانی نام برده شده.
دارای 14 فصله که فصل اول معرفی بعضی از شهدای تعزیه خان مثل شهید عباس بابایی و فصل دوم مختصری راجع به تاریخچه و اهداف تعزیه، فصل سوم گذری بر محتوای اشعار و معرفی بعضی از شعرا.
در محله ما در طول سال دو بار تعزیه اجرا میشد، روز عاشورا و روز 28 صفر.
کتاب هنر تعزیه با 360 صفحه و رمزینه‌های واقعیت افزوده برای بارگذاری فیلم‌های مجالس تعزیه به تازگی توسط انتشارات بحر قلم به چاپ رسیده. سادات هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
کتاب مقتل مصرع الشین منتشر شد. این کتاب منتسب به سید ابن طاووس و تحقیق و ترجمه حجت الاسلام محسن حنیفی است. مصرع الشین کاری از انتشارات آرام دل است.
مقتل خانی که تاریخ نگاری از زبان شاهدان عینی است، قدمتی به اندازه عزاداری های ابا عبدالله الحسین علیه السلام دارد.
شما را سوگند میدهم به حق جدم پیامبر که درود خدا بر او باد. آیا برای این سرزمین نام دیگری به غیر از این اسم ها میشناسید؟ آنها گفتند سرزمین کربلا.
حالا کتاب مصرع الشین جدیدترین این مقاتل است. حجت الاسلام محسن حنیفی، محقق و مترجم.
مصرع الشین را اگر بخوایم زیبا و قشنگ ترجمه بکنیم، کسی که به واسطه بدیهای قوم و جهالت قوم به خاک افتاده.
اثری منتسب به سید ابن طاووس.
سید ابن طاووس کتاب لهوف که تقریبا مشهورترین کتاب ایشونه در باب عاشورا برای زیارت امام حسین نگاشته. این کتاب نقل از مقتل الکبیر ابی مخنف.
این کتاب که بیش از 30 بخش دارد از حوادث بعد از مرگ معاویه آغاز می شود، وقایع روز عاشورا را روایت می کند و در نهایت با شرح سرگذشت خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در بازگشت به مدینه به پایان می رسد.
نسخه اصلی این کتاب خب دارای غلط‌های بسیار زیادی بوده که سعی کردیم ما اونها رو تصحیح بکنیم و جاهایی با ابی مخنف و لهوف تطبیق بدیم و صحیح اون رو ارائه بدیم، اما بیشتر سعی ما توی ترجمه این بوده که یک ترجمه روان و دقیق ارائه بشه.
ابن سعد گفت با او چه کنیم؟ شم گفت به دو گروه تقسیم شویم، گروهی با شمشیر و نیزه و گروهی با تیر.
وجود منابع متعدد در زمینه مقتل خانی نشان از جایگاه آن دارد. بیانات مقام معظم رهبری خرداد 1374.
حادثه عاشورا با جزئیاتش باقی است به برکت همین خوندن ها. فرانکس اینجوری آمد با امام حسین وداع کرد، اینجوری رفت توی میدان، اینجوری جنگید، اینجوری شهید شد، این کلمات را بر زبان جاری کرد، البته متقن در اون حدی که می شود، مثل در حدود لهوف ابن طاووس و ارشاد مفید و امثال اینها.
منابع معتبر که حالا ما را به قلب وقایع می برد. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
و اما هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:11 است. خیلی متشکریم از همراهیتون با مجموعه خبری رادیو فرهنگ. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
صبح بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو فرهنگ و در بخش نخست همراه شما هستیم و یادمون باشه که حادثه عاشورا و این دفتر هماره گشوده و آزمونگاه کربلا همیشه برپاست در طول تاریخ و در گذر از زمان با تغییر بازیگران و نقش آفرینان، و امروز ما شاهد این حادثه هستیم که در غزه در حال اتفاقه.
پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
صبح بخیر دوستان عزیز و ارجمند. عرض می کنم که درسی که ما هر سال از واقعه کربلا می آموزیم، پیامی که هر سال از حادثه عاشورا به ما می